نهایت الحکمه استاد فلا 27 شهریور ماه 1398 جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم اخرجنی من ظلمات الظلم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن کرمک رحمتک یا ارحم
الراحمین.
آ رسول اکرم می فرمان من دام کسلو، کسل به معنی سستی و تنبلیست، من دام کسلو چی میشه؟ حفظ میاد من دام کسلو چی میشه؟ همون که داره همیشه میشه خواب عملو. آره ترجمه خواب عملو، گفت اینا برای ما خاطر است. خواب عملو یعنی آرزوهاش در واقع که زربرقی از یأس پیچیده می شود. زیبا بگیم از زندگی خودمونه خرابش نکنیم. یعنی بالاخره ما اینقدری که از خدا اون گرفتیم فهمیدیم که جنبه های رحمانیت و رحمانیت خداوند متعال واقعیت داره، ولی خب برای هم یه چیزی حدی قرار داده خدا دیگه، از حدش که میگذره میگذره دیگه. گاهی واقعا امور رو از حدش میگذرن، یعنی اونقدر گاهی، حالا اینجا مثالش سستی، گاهی یه چیزای دیگه است، از حدش میگذرونیم که مشمول فرمولا و قواعد دیگری میشیم. و اینجا خلاصه به این داره اشاره میکنه که حالا نمیگیم سستی یه بار، سستی دو بار، راستش سستی های یه بار دو بارش هم حتی آدم اثرش رو میبینه، ولی موقعی که دیگه پیوسته آدم توی سستی میفته، بعد میبینیم دیگه آرزوهاش دیگه نیست، یه ارتباط تلخ و افسانه‌ای با آرزوهاش داره. این منظور هم در حالی که خداوند ما رو برای این حسرت‌ها و این همه دوری‌ها و این همه محرومیت‌ها نیافریده، ولی انقدر متعرض این قوانین و نوامیس هستی میشیم که یه همچین خروجی دست ما میمونه. خداوند میخواد خودش عنایت بکنه و به عجزهای ما و ناداری ها و فقر ها مترحم بکنه و ما رو در وسط مسیر هدایت میشونه. برونم به حرکت صلوات و محمد و آل محمد.
آمین.
ما یه نکته ای رو توی بحث دیروز چون عجله ای شد آخرش نتونستیم برجسته کنیم، اون هم این که ایشون بعد از این که فرمودن ما واقعا موجود هستیم و اشیایی هم همراه ما هستن که اینا واقعا موجودن که ما باهاشون تفاعل داریم، تعامل داریم. خب به خاطر همینم هست که ما هر چیزی رو که داریم دنبال میکنیم به عنوان اینکه در خارج یه همچین چیزی است، هست و این است، دو تا چیز هست و این است، به این عنوان ما دنبال میکنیم. هر موقع یه چیزی رو دنبال میکنیم به این عنوان داریم دنبال میکنیم. ما حالمون اینه و اون کسی هم که داره شک میکنه نمیتونه بگه من حالم این نیست. میگه نه منم حالم اینه، ولی خب بالاخره موقعی که عقلم فعال میشه عقلم میگه که نه اینجوری نیست. دقت میکنی؟ این تا این مرحله، یعنی مرحله الان یه چیز جالبی رو پیدا کرده، میگه که شما اینجوری هستید، شما اینها رو دارید میابید، وجدان میکنید و حالتتون هم اینطوریه که اگر فلا یقصد و شیئون شیئن، درسته؟ الا به خاطر اینکه یه عینون خارجیه موجودون فی الخارج، درسته؟ به عنوان این دنبالش میکنن به عنوان واقع، یعنی شما طبعت بر اساس واقع چیده شده. اگه واقعا مسئله چیز باشه که نه چیزی در خارج نیست، اگه اینطوری باشه حرکت نمی کنه. خب این نکته ایه که اون مستشکل با این خیلی کاری نداره، میگه خب باش من طبعم اینطوری، ولی من عقلم داره میگه که اثبات نشده ها، واقع اثبات نشده و فلان. چیزی رو که مرحوم علامه اضافه میکنن اینو خوب بحث نکردیم دیروز، عجله شد آخرش، همین عبارت فلا یسعناس. فلا یسعنا یعنی ما نمیتونیم، در وسع ما نیست. فلا یسعنا ما نمیتونیم چی؟ شک کنیم فی ان هناک وجودن، شک کنیم در این که اینجا اصلا وجودی با وجودی هست نیست اینا، ولا ان ننکر الواقعیت مطلقا. این دو تا کار رو نمیتونیم بود. نمیتونیم انکار کنیم که واقعیت مطلقا، خب و نه این که اینجا وجودی باشد. فلا یسعنا، این نکتش چیه؟ نکتش اینه که میگه من درباره خودمون تحلیلم اینه، اونجاهایی که من دارم میگم شک دارم، دارم بازی در میارم. این فرمایش من هم. شما موقعی که میایش سعی میکنید به اصطلاح او رو قانعش کنید، بالاخره یه آتشی از شبهه رو مثلا میاری جلو صورت ایشون، ایشون میخنده میگه که انما انما هو فی اللفظ فقط، و انما هو فی اللفظ فقط. میگه شما نمیتونی در احوال خودت دقت کنی، اگر دقت کنی میبینی که اصلا یه همچین چیزی رو شما باور نداری، اصلا یه همچین شکی نداری. میگه بابا من الان شکاک معروفی هستم، خیلی پختم، خیلی آدم رو هم منحرف کردم از مسیر خودم، به من نمیتونی بگی من شک ندارم، همه میدونم. اونجا راهلش چیه؟ همون که یه دونه سنگ به سمتش پرت کن ببین، اگه تلفن خورد معلوم شکاکی است. چطور تمام این رفتارات مثل بقیه است؟ تمونه میزنه. یعنی مثلا فرض فرمایید که شیشلیک میبینی میدویی و نمیدونم کل پاچه قرار میذاری و فلان، اینا همه اینا شبیه بقیه است. اما از دور استشمام میکنیم که اگر اینا رو قبول بکنیم آخرش هم خدا رو باید قبول بکنیم، میگیری از بیخ میکنی، از من از بیخ میزنی که گیر نیفتی. ببخشید این اتکش سلام شد. خب این اون نکته ایست که در واقع یه خورده ما سریع رفتیم. من یادم نمیاد دیروز اینو تونستم اینجوری بگم یا نه، که ایشون این فلا یسعونا رو دقت کنید. و مرحوم علامه میگه ببین بر اساس این توضیحات که دادم و اون فضای تنبه و تجربه معرفتی که برای درست کردم، من بعدش میتونم گیر بندازم تو رو. یعنی موقع که یه گوشه نشستی و مثلا خیلی قوته‌ور بودن توی شناخت معلوم نیست توی کارت، میتونی انکار کنی. ولی موقعی که تو رو وسط این همه داد و ستد و دریافت و برونداد و فلان اینها قرار دادمت، خب که واقعیت توست، اونجا دیگه نمیتونی این حرف رو نمیتونی بزنی. فلا یسعونا، فلا تسعوک، درسته؟ نمیتونی.
این نکته فرقی با بدایه بود.
بله. نه، بدایه هم در واقع همینو داره میگه. بدایه هم میگه که یعنی فضا همینه، چون اینا تو اصول فلسفهشون توضیح داره، فضا همینه. ما تو اینجا تصریح میکنه فلا یسعونا. ببینید توی یه بدایه، یعنی متن بدایه رو اونجا تا چیز آورد، تا دم روزه ایشون اومده جلو، فلا یسلو و شیئن من الاشیاء ولا یقصده الا من جهت انه، تا اینجا اومد. خب بعد دیگه چیز نکرد، بهرش رو نگرفت. اما اینجا همینا رو میگه، بعد بهرش هم اینجوری میگیره. فلا یسعونا، میگه ببین منی که اون وجدانیات رو دارم، این رفتار رو دارم، این طبع رو دارم، طبع رو دارم، من نمیتونم بگم فلا یسعونا یا فلا یسعوک. تو نمیتونی، در وسع تو نیست یه همچین چیزی. این اون نکته ویژه‌ای است که تقریبا جزء کارهای جالب مرحوم علامه است و بقیه خیلی اینجوری بحث نمی‌کنن.
خیلی
طوری اتفاق
میفته وقتی گوش می‌کنم به علامه، یه احتمالی دیدم، یه احتمالی که اگه بهش بپردازن پررنگ هم میشه اتفاقا.
بله.
یعنی غالب آدم هم ظاهرش اینه که اینطوریه. یه زای توضیح بهشون بدی ممکنه یه هم که هست خواب دورشنا باشه و یه مدار رو اینو جلو 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 و کم کم بیفته تو شد. از اینجا این عقلی که ما میگیم مدرک واقعیت و واقعیت فهمی میکنه، یه اتفاقی توش میفته دیگه، یه جایی یه گیری داره که اینجوری میفهمه. ما میگیم نه اینطوری نمیفهمیم، اما حقیقت اینه که میفهمیم، اگه توضیح بدیم اینطوری میفهمیم، میفتیم تو شک. حتی هر یه احتمال خیلی غریبی میتونیم در خود نشاط کنیم. همه ی آدم ها میتونیم.
خب ایشون داره چیز میکنه دیگه، داره شواهد میاره که شما در واقع اون موقعی که داری فکر میکنی شک داری، خب در واقع شک نداری. میگه من از باب این که ببینید شما کاملا معلومه که اینطور تجدم نفسک، درسته؟ کاملا معلومه که اشیاء دیگر رو تو موجود فرض داری میکنی، قشنگ معلومه تو رفتار تو. شخصا تأمل کنی یه همچین چیزی رو میاد، رفتارت هم بر اساس اینه که یه همچین چیزی رو واقع میکنی. اگر تأملات خودت هم چیز نیست، تأملات خودت به قول شما مثلا تحتیل دست شوائب قرار گرفته، رفتار قشنگ ما داره میگه که شما اینو با مثل اینکه برعکسش ما گاهی میگیم، میگیم یقین دارم، بعد معلوم میشه یقین نداریم. میگن از اون رفتارت معلوم یقین نداریم، چون یقین خودش یه مرتبه بالایی میگه. خب این ورشو داره میگه، میگه شما موقعی که داره میگه شک دارم، من قشنگ دارم میبینم توی رفتارت که شک نداری، یه چیزی رو داری به خودت القا میکنی، که ما توی وسواسی ها هم اینو داریم، یه چیزی رو خودش القا میکنه و گرفتارش میشه.
بس عملا به رسمیت نمیشناسه، عملا مردم بس رو باز مرد بس شناسه، یعنی با اون تعبیری که از شای متعبی اووردی که اینجا اینا باید با مفصل حرف بزنیم، مثلا قبل از فلسفه و اینا
حرفی نداره که وارد بشن یکی یکی نشون بده، چون ببینید سخن باطل لوازم باطل داره، امکان داره یه بدیهی رو سخت باشه متنبه بکنی طرف رو که بابا این بدیهیه، داره خلاف بدیهی داره حرف میزنه، ولی از روی لوازم باطل میتونی قانعش کنی، از روی لوازم باطل طرف رو مجابش میکنی. اینجوری اصلش اینه که چون یه بدیهی رو داره انکار میکنه، خیلی کار سخته که شما بخواید برای اون مثلا یه استدلال هایی بیارید، ولی همیشه اینطوریه، موقعی که یه بدیهی، یه واقعیتی انکار میشه، لوازمی داره که اون لوازمش باطل از آب در میاد.
این کاری که اینطور کنن لبت اون کاری که مثلا الان میکنه همینه، دو کتابه که مثلا فرض مربت شناسی بحث میکنه.
ایشون در واقع نه، میگه توی کتاب ها، توی کتاب های معرفت شناسی درست استقبال میکنیم از شبهاتتون، همراهتون میایم، اما اینجا ما اصلا از یه چیز خیلی بدیهی میخوام استفاده کنم. یعنی ایشون تلاش کردش که ما رو توی این تجربه قنا بده، ما رو توی این تجربه روشن وسط این حس و تجربه قرار بده، بعد بگه که ببین این قضایی ها واقعا وجود داره، تو یه همچین وجدانی داری، یه همچین رفتاری داری، خب روشنه دیگه، تو نمیتونی شک کنی، تو نمیتونی انکار کنی. اینو البته اعتراف میگیره از ما تو این بحثی که داره، این رو از ما اعتراف میگیره. خب حالا اینجا اینو اگه بنده میخونم بعد یه جوری بخونم که شما رو توی این موقف قرار بده، یعنی قشنگ وسط این چیزایی که ایشون درست کرد، شواهد متعددی رو مثال دیدید، خیلی زیاد مثال زد ایشون، وسط این تجربه، یعنی بنده باید بتونم از طرف ایشون این کار رو انجام بدم، شما رو وسط این هوشیاری قرار بدم. خب بعدش فلا یسع اونا رو من با ایشون همزبان و هم آوا میشم. آره فلای هستم اونا، من دیگه نمیتونم، منی که اینجور دارم احساس میکنم و مکانیزم عمل کرده من هم اینه که دارم میفهمم، فلا یحصد و شیئن شیئن الا شیئن شیئن الا لأنه اینون خارجیه. هم مثلا درسته
سابوناش با توجه این مقدمه بعدی که خودشون میگن از بحثیت وقوع خطا در ادراک، من برسی ما بیزن از بطرس کردیم برسی چه شکلی میشه اونجایی که شما میگید من مطمئن نه از حتی تو محسوسات امیات و بدیهاتی شما میگید، از کجا میتونید صد درصد خستم از درباز بخورید که این همون چیزیه که درک کردیم؟ شاید توی همون خطا باشه دیگه، ما میملاگیزان خطا نداریم که کجا خطا کجا خطا نیست دیگه.
خب نه ایشون اینجوری که نمیگه
فلسفه دیگه، مثلا یقین مثلا اصولی و این حرفا نیستش که بگیم استثنا پذیر باشی و احتمال اهمیت ندیم، عقلیه دیگه، عقلی بس 0% بهش طرف
مقابله. خب نه ببین عبارت ایشونو خوب نمیخونید، ببینید میگه غیر اما کمالا نشک فی ذلک، ذلک چی بود؟ این که واقعیتی هست، کمالا نشک فی ذلک لا نرتاب و عیزن، ببینید توی اینم شک نداریم، آخه اینم برامون واضحه، چی برامون واضحه؟ فی انا رو به ما نقطه، در این که ما چه بسا خطا میکنیم، چه بسا خطا میکنیم، نه این که دیگه
از شما بگیرون دو درس خطا
وجدانیات، نه چون وجدانیات نمیگه، نمیگه وجدانیات، وجدانیات اصلا تعریفشون اینه،
مثلا محسوسات مگه بدیهیات نیستن؟
خب توی محسوسات هم اتفاقا حالا انشالله امروز صحبت میکنم،
محسوس اگه
بدیهیات
باشه همین تو محسوسات ما اشتباه میکنیم، اینجور بدیهیاته.
خب توضیح میدن دیگه، اونجا هم توضیح میدن که خطا چجوریه، میگن دقیقا چه چیزی خطاست،
تحقیدش.
آره توضیح میدن که چه چیزی، حالا اصطلاحا میگن تفسیر تو خطا از آب در اومده، و الا خب اونی که به اصطلاح فرض کنیم خطش رو کردن توی آب شکسته به نظر میرسه، این کاملا درسته، اما شما این رو داری به خود خطکش نسبت میدی، میگه خطکش شکسته است، این قسمتشه، میگه این قسمت کار واهمه است، واهمه است که این رو، بله اگر شما بگی که الان این تصویر الان برای من اومد، این کاملا درسته،
همونجا که شما میگید من میدونم که خطا نیست، اگر همونجا احتمال این نیست که کار واهمه باشه، چون توی چند دوره بتونیم پیدا کنیم که احتمال خطا هست، اونجا دیگه مسئول از خطا نیست دیگه،
نه دیگه اون جاهایی که ببین از شما فاصله داره با به اصطلاح ادوات، شما اونا رو اونو دارید به اصطلاح میابید، اونجا خب بالاخره یه فاصله هست دیگه، شما امکان خطا توش هست، اما مواردی هستش که اینا اصلا معتقد نیستن که خطا درش راه داره، بله وجدانیات انسان، وجدانیات ها، شما میتونی الان به صورت قاطع تا ابد قاطع بگی که عصبانی هستی یا نیست، میتونی بگی اگه معنای عصبانیت رو بدونی، چی میتونی بگی؟ چرا؟ چون کاملا حاضر پیش تو، این حالی که میخوای دربارش حرف بزنی کاملا درسته. اینا دیگه اینجاها اصلا معتقد نیستن، یعنی معتقدن یه جاهایی هستش که اصلا شک درش راه نداره، یقینی محضه، و اونها هم رأس المال قرار میگیرن برای استدلال های برهانی. خب غیر انا کما لا نشک و فی ذلک، در واقعیت لا نرتاب و ایزن فی انا ربما نقطه، این هم اتفاقا برای ما کاملا واضحه، چرا؟ چون این جزء تجربه های نزدیک منه، نه از کسی شنیدم، نه بهش فکر کردم، نه با اندیشه بهش رسیدم، اینجوری نیست، من اصلا وسط این تجربه هم هستم که من دیدم خطا می کنم، ربما نقطه، فنحسب ما لیس به موجوده موجودن او بالعکس، بله کی داره میگه، من نمیم ما مثل نمیم شما هید، بله
این ما لا نرتاب و ایزن نقطه،
لا نرتاب و ایزن نقطه، لا نرتاب اینه کی بهتره، لا نرتاب و ایزن فی امنار رو به ما نقطه، این بهتره ظاهره.
صدار
مثالی که زدن عملا داشتن شکی به واقعیت رو می‌زدن یا شکی به واقعیت رو می‌زدن یا جفتش اصلا میشه بگیم این از تحقیق کرده رو این مثلا شکات دیگه که آقا یه واقعیت خارج هست من نمی‌دونم داره کشمستم همینجور این تحقیق کردی همین که تو پذیرفتی واقعیت در خارج هستی واقعیت در کردی به واقعیت خارج هست،
هرچند
که بعد یه سری واقعیت
هم هست که شما منو نمیشناسید مثلا، ببینید برای شناخت
یه
واقعیت ایشون البته اینجا الان چیزی که احتیاج داره فقط در حد موجودیته، تو این بحثا در حد این که موجودیتشو میتونم بفهمم، یعنی این که چه دایره‌ای از شناخت رو من نسبت به اون میتونم داشته باشم، من مقدورم چقدر شناسایی است، الانشون نیاز نداره اینو بحث کنم، چون سیاق بحث معلومه دیگه، کجا این بحث بسته شده؟ تو بحث اصل باقیه. من میتونم بفهمم هست یا نه؟ شون میگه بله، در این حد بسته شد، بیش از اونش هم با بحث امکان داره شما بتونید جا بندازید که انقدر امکان شناخت محرز و مسلمه. مثلا از این به بعدش هم ما قبول داریم که یه جاهایی وارد چیز میشه، وارد معصورات ما میشه، یعنی سخته برامون. یه جاهایی هم مثلا همین الان بیا امضا میکنیم وارد معذورات ما میشه، اصلا نمیتونیم بشناسیم، درسته؟ همین بیا امضا میکنم، همین الان من امضا میکنم، درسته؟ میگم اینا مسلمه. اما اینجایی که گفتم این دیگه کاملا روشنه، اینو که با معلوم هم میتونم بفهمم هست یا نیست. تا اونجاهایی که جزء معصورات منه این وسطاش، حالا خب انشالله یه مرحله 11 همی هست اونجا ها بحث میکنیم، بعضی هاش هم باید برید شناخشناسی، اصلا بحث شناخشناسی بحث بکنیم، بعضی هاش هم روانشناسی باید بیاد کمک بکنیم.
این جنس برود علامه اونجا حل و بس نمیشه دست مرد بچناسی؟
احتمالا کار میبره، آره، یعنی واقعا وارد عرصه های چی بیشه، یعنی باید اونجا ها معرفت تزریق کنید تا بتونید دایره چیز رو مشخص کنیم، دایره مقدورات مثلا یه بشر معمولی رو، چون خیلی بحث ایجاد میشه. مثلا عقل من شکفته نیست، من چرا میتونم بفهمم؟ حالا عقل من شکفته باشه چرا میتونم بفهمم؟ اینا دیگه بحثای علمیه دیگه، و اینو در این حد که وجدانیت تو رو من بکاوم، ببین قشنگ معلومه تو باور داری میتونی بفهمی هست یا نیست، قشنگ معلومه. به خودت هم که نگاه بکنی بخوای انکار بکنی که دیگه کار به اینجا رسیده، یه طرف در باب این که من هستم یا نیستم هم دیگه اینقدر دیگه انسان توانمنده توی انکار، دیگه به تعبیری آیا این گروه از قدیم میگفت ما اینجوری که خودمون رو میزنیم تو سینای تو چیز از داره امام حسین به دشمن هم میگیم من که خودم اینجوری میزنم بریم به تو برسم چرا؟ ما اینطور به خدا میگیم خدا رو ببین من با اون که میزنم گردن خودم رو میزنم دیگه تو اصلا کار خود رو بکن دیگه، من اصلا خودم هم دارم میگم نمیدونم هستم یا نیستم دیگه، تو دیگه اصلا کار خود رو بکن، درد میکنی؟ این حتی فلسفه اسلامی رو قبول نداره، فلسفه اسلامی توی مرحله 12 توضیح دادم برای دوستان توی بدایه که قرآن صدیقی میگه که خب سب همه آماده میخواییم خدا رو اثبات کنیم، اثبات شد خدا رو اینجوری خدا رو باور کنیم، اینجوری اصلا صحنه به نظر اینجوری میرسه، چشم بندیه میگه ما رو مسئله کردیم، میگه نه اسم خدا اثبات شد. برهان صدیقی اینه، البته فلسفه بشتشه، ولی بحث اینه که به همین صورتی که گفت واقعا اثبات شد، به همین صورت اثبات میشه. خدا میگه خدا که اصلا ببین تای حرفشون اینه، تنها کسی چیز میکنه تو فکر اثبات خداست که اصلا نمیدونه با کی طرف، یعنی کسی که نمیدونه خدا کیه وارد اثبات خدا میشه، اگه بدونی خدا کیه یا چیه خب اصلا بحث اثبات وجود خدا رو بحث بی خودی میدونم، دقت میکنید؟ این اتفاقی است که توی اون چهره پیشرفته برهان صدیقین میفته که توی مرحله 12 اینو ازش رونمایی میکنه. یه خورده خدا پارتی داری از ما بیشتره، یعنی از ما سریعتر و راحتتر اثبات میشه خدا من مطالب، بله خب ادبیات میخواد، یعنی ذهن باید نیرومند باشه، اگر ذهن نیرومند باشه اینجوری نیستش که میگیم خب ببین یه تاب مفصلی با این ذهن نیرومند میزنیم بعد خدا اثبات میشه، اصلا اینجوری نیست. ذهن اگه نیرومند باشه میگه آه تموم شد خدا اثبات شد، واقعا اینجوریه که من به نظرم فقط همین یه دونه کافیه واسه 4-5 سال فلسفه خوندن. آدم 4-5 سال فلسفه بخونه بعد بهش بگن حالا میدونی چی کار کردیم با بحث اثبات وجود خدا؟ برهان صدیقی، برهان صدیقی هم اجراش اینه آه؟ خدا اثبات شد با؟ جان؟
وجود
آه. این واقعا شگفته، واقعا شگفته. بعد میگید که خب دیگه حالا اثبات خدا هست، اثبات خدا هست. ما قبولش هم داشتیم، ما خدا رو قبول داشتیم. پاسخ اینه که نه عزیز من، اگر اینجوری خدا رو اثبات بکنی این ترقی از خدا هزاران جا به کارت میاد. یعنی خدا حقیقتی نیستش که شما بتونید یه گوشه از هستی قرارش بدید. خدا یک در واقع چی بگیم، مثلا مثل هوا چطور حضور تعیین کننده ای داره در حیات انسان های مثلا چی به ماها چی میگن؟ توازی داره. چطور یه حضور تعیین کننده ای داره؟ مثلا خدا یه همچین اصلا تلقی که میده فوقا عاده قاهره. کسی که از این کوچه ها میگذره موقعی که میخونه قل هو الله احد، صدق الله احد، احد یعنی اصلا داخل بازی شمارش نمیشه. احد هو الله احد یکتاست، یگانه است. خب داشت این دعا بود زیده رو بخواه
یا
علم حضوری شروع
میکنه
فلسفه رو، یا علم حضوری، علم حضوریه دیگه، علم حضوریه. اصل الواقع با علم حضوری داره اصلا، درسته؟ مجبور که برم پای تخت
بگم متوجه هستم.
بله
بگم ما نمیتونیم فلسفه را از علم حضوری شروع بکنیم، حتما باید از علم حضوری شروع
بکنیم. خب اینقدر ترتمیز داره شروع میکنه دیگه، چشم بگیده. ببینید این تقسیماتی که داریم توی چیز قضایا یادتون هستش تقسیم میشد؟ قضایا به جهت صدقش تقسیم میشه به یقینیات، درسته؟ و از شمار یقینیات اولیات بود اون شیشتا، اون شیشتا یکیش هم وجدانیات بود، درسته؟ وجدانیات. خب اینجور داشته باشید، یه اصطلاح رو میخواییم با هم دیگه درست کنیم، یه اصطلاح رو میخواییم درست کنیم. من این تو بدایه گفتم، حالا اینجا حالا اشاره کردیم یه کوچولو بهش بگم. ببینید علم حصولی، حضوری، شهودی، اینا با هم فرق دارن. علم حضوری، حصولی و شهودی با هم فرق دارن. از اینجا شروع کنم چند تا فرق رو میخوام بیان کنم الان. خوبه؟ اشکال نداره که بعد ابزار مفهومی داشته باشیم بتونیم تو گفتگوهامون به کار بگیریم. اینا با هم چه فرقی دارن؟ این دوتا رو احتمالا نمیتونی تفکیک کنی، درسته؟
حضوریه احتمالا مربوطه به شهود قلبیه، ولی این شهودیه میتونه شهود عقلی باشه که تو این راه نداره.
شروع کنم من چیزی نمیگم در باید فرمش
شروع که هم از قلبی و عقلی
بله
دیگه شروع که هم از قلبی و عقلیه
تو اصطلاحات گیر نکن
درگاه هر کدومش متفاوت آجا
بله
درگاه هر کدومش متفاوت
یعنی چی؟
مثلا خوب حصولی مثلا با حواس پنجگانه مثلا شاید دست یا دل حضوری بدون واسطه است یا مشهودی مثلا خود چیستره
چه
هم دیگه؟ نه قویتره از حضوریه
یه زیادت این که یه کارت باشه خیلی بهتره عزیزان
ببینید
الان این چیزی که فرمودن عزیزمون اینو برعکسش کنی درست همین که ایشون رو برعکسش کنی درست ببینید این هم یه خود جلوتر این یا عقلیه یا قلبی خب با بقیه موردش کاری ندارم علم یا عقلی یا قلبی علم عقلی یا حضوریه یا حصولی دقت میکنید این تفکیک صورت نمیگیره علم قلبی شهودیه شهودی این هم البته چیز داره ها مراتب داره ها حس به چیز داره اینجا میگن حس خب تا میاد به مرحله تحقق اتحاد اتحاد با واقعیت خب این خودش مراحل اینو ولش کن کلا علم قلبی شهودیه شهودی اینو با حضوری فرقش فرق بگذارید علم حضوری حضوریه حضور معلوم نزد ها نزد عقل نزد عالم نزد عقل این علم حضوریه یعنی توی وجود شما یه مرتبه یه قوه شما عقلتونه عقل وارد حوزه شناخته میشه که کار اصلیش هم شناخته وارد حوزه شناخته میشه یه موقع شهود میکنه حالا اینجا شهود بگید این نداره شهود میکنه خب میشه علم حضوری شهود عقلی امینه ما به شهود عقلی میگیم علم حضوری درسته؟ الان نگاه کن ببین که این مطلب رو داری توی ذهنت یا نه نگاه میکنی به این علم حضوری داری دیگه میگه که این مطلب و آره این مطلب برام حله این چجوری الان تصدیق کردی این گزاره رو یا چجوری این گزاره رو صادر کردی میگی متکیه به علم حضوری من اینو صادر کردم خب همراهید گفتم دیگه علم حضوری علم حصولی خب یکی از کارهایی که عقل میکنه توجه که تو بحث‌های سلوکی هم بسیار چیز مهمی توجه عقل یعنی علم حضوری رو امکان داره داشته باشه توجه بهش نداره یکی کار رو که میکنن اینه سعی میکنن متوجه بشه متوجه اصطلاح فنیه ما همجی به کار میگنیم متوجه شد خب توجه داره توجه نداره خب این بسیار اینو از هست باسم اسمشو بیارید چون این یه عنصر مهمیه تو بحثای تربیتی و بحثای سلوکی توجه و توجه میتونه علم حضوری رو حتی شدت بده یعنی عمیق‌تر درک کنیم اون چیز رو کمان این که میتونه علم شهودی رو خب این معرفت یا علم قلبی که اسم شهوده این چیه؟ این دیگه دیگه اینجوری نیستش که یه مرتبه‌ای به نام عقل معلوم نزد او حاضره. مثل اینو که شما خودت تو آتیشی، تو آتیشی میگن علم به فلان چیز داری، میگن من تو آتیش هم هستم. شهود یعنی این معرفت قلبه که بعضی ها قبول ندارن، ولی اونهایی که شکوفا میشه قلبشون اونا خیلی واضح دیگه میبینن که نه واقعا قلبم برای خود شناخت داره. اینو بی‌دقتی میکنن میگن علم حضوری، علم حضوری، در حالی که از روی کاربردهای فراوان علم حضوری بهتر اینجوری برمیاد که شما علم حضوری رو محدود کن به علم عقلی بیواسطه، به اون بگو علم حضوری.
چون فکر شما علم حضوریه، چون هیچ
بواسطه‌ای
نیست، خود
آتیشه. خب بحث اینه که این فکر حضوری براش کمه.
صدر لسان آدم هم تبدیل منظور از قلب داری؟
بله؟
گروز که
صدر لسان حرام مزرفر اینه که تبکیش نه، این تبکیش رو نمی کنن، ولی جز باورشونه تبکیش نمی کنن. یعنی این اصطلاح به کار میره. بعد بعضم اینها خالی از دقت میخواد با یه اصطلاحی که یه خوبه ابان داره رو بخواد.
خود علامه
هست؟ متوجه هم اصلا اینا خودشون اینا یاد دادن به همون، اینا یاد دادن اینا رو. متو بس اینه که این اصطلاح رو با دقت به کار نمیبریم.
قلب همون نفسه منظورتون؟
بله؟
منظورتون از قلب همون نفسه؟
قلب یه حقیقتی سر وجود من، خب حقیقتی سر وجود من، مرتبش بالاتر از عقل ولی شکوفا نیست.
نفس
با عقل
بالاترین مرتبه، نفس
دیگه نیست
از
اشتر بزرد؟ نه دیگه، قلب رو بالاتر
میدونه. تسمیه فلسفیه
عرفانیه در واقع. خب
هران چرا که اون میداند من میبینم، او سید او خیر و
مثل آره چون این که تو فرهنگش که ما حضور داریم میگه، یه برامون روشنه که اینها با قلب می دیدند. می گفت من می بینم، می بینم.
این وجدانیات هم اصلا قلبی میشه؟
نه اینا همشون این بالا. خب حالا این نکته اولی بود که میخواستم بیدم، اینا همشون این بالا. وجدانیات اینه، وجدانیات علم حضوریه. وجدانیات
من به دردم
ولی وجدانیاتی که اصطلاحه این علم حضوری نیست. خب دقت کنید جمله بعدی رو میخوام بگم. اون اصطلاحی که اینجا ببینید، بذارید من از اینجا شروع کنم. موقعی که داشتید قضایا رو تقسیم میکردید، مگه اینجا علم حصولی رو تقسیم نمیکردید؟ مگه یادتون نیست علم حصولی رو داشتید تقسیم میکردید؟ ببینید علم حضوری که چیزی که قسیم علم حصولیه که، پس چطور وجدانیات رو میگید علم حصولی؟ یکی از اقسام علم حصولی تازه تو شاخه یقینی ها. ببینید این واقع دقیق چیز نمیدونم، من پاسال مثالای زیادی زدم براتون که منطق رو یه مقداری سرسری میخوریم. ببینید وجدانیات اون علم حضوریه که الان تبدیل به علم حصولی شده.
این خاطره
یه علم حضوریه داره. درست دقیق میفهمید؟ یعنی اون تصویریست که شما از اون علم حضوریه دارید. میگی به این تصویره میگی که تو از کجا هستی؟ میگه اینو نشون میده، میگه اینو، یعنی اون علم حضوریه رو میگه اینا اینا من همینا تصویر اینه. بله؟
سوالش من اینه که علم تو به حالات نفس مثال که میزنم، مثلا که علم تو مثلا با حالات درونی خودت اینو مثال واسش میزنه.
خب اینو ازشون بپرسید دیگه.
یعنی خاطر
بگید شما شما میگید قضیه یعنی چی؟ خب بپرسید دیگه، تو منطق همین رو بپرسید. یعنی اونی که داره این تقسیمات رو می‌نویسه ازش بپرسید. بگید که تو داری میگی قضیه. خب تصدیق هم داده نه قضیه، علم حصولی رو داری تقسیم میکنی.
تو علم به علمه دیگه، علم به علمه دیگه توی
بله دیگه. یعنی خاطره فرمودن، یعنی شما اون چیزی که از این علم حضوری برای خودت ذخیره کردی، عکسی که داری ازش، اون
همون لحظه ای که تو گرسنگی هستی علم به گرسنگی هم داری، اینم یعنی آنلاین تو همین آنلاینش هم شما بالاخره یه تصویر
تو نمون آنلاینش که برای شما تصویر داری. خب همین الان اگه چیز قطع بشه گفتش که توی چیز توی استراحتگاه سربازا همه رو خاموش کردن که بخوامن، یکی یه دفعی داد زد من تشنم فرمانده الان ناراحت میشه، یه خود گذشت بعد یه هنگ دومت رو بلند سده کرد من تشنم. یه چند بار که تکرار کرد گفتن این الان فرمانده میاد همه ما رو بالاخره بشین پاشو میگه و اذیت میکنه اینا، سریع دویدن رفت آقا آوردن دادن بهش خوردش، گفتن این الان میگه آرو میشن. یه خورده گذشت گفت تشنم بودم تشنم بودم. خب این همون خاطره هست. خب تشنم بودم. ببینید وجدانیات به اون علم حصولیه که تو الان داری. از کجا داریش؟ از کجا داریش؟ میگه از وجدان داره. وجد توهو الان این که این یعنی لازم میدونی یه همش پیشت باشه. الان همین چیزی که داری، همین علم حصولی که داری، من این علم حصولی رو وجدانی میدونم. اصلا این من داشتم میگفتم تو شمار علم حصولی ها آوردم، دقت میکنید؟
هم حالت آنلاینش رو احساس میکنی یه حصولی توش باز
آنلاینش هم همون تو آنلاین نه اصلا تصویر گرفته میشه، اصلا همین همون عرضش رو داره میده.
خب نه اونجا هم یه اتفاق حصولی داره میافته دوباره بلد. در کنار اینکه یه اتفاق
در کنار داره میافته، یعنی به تعبیری یه قوهی کار خودش داره میکنه تصویر میده. حالا یه بحثه دقیقه. خب پس ببینید تو دا چیزی رو خواستم تأکید کنم، اگر وجدانی شما داری میگی حواست باشه، موقع که میگی وجدانی علم حصولی رو داری میگی، علوم حصولی که تکیه به چیز دارن، تکیه به ببینید حدس اون موقعی که حدسه حالا چی؟ حالا تصویر حدسه، میگه من دیگه حدسی نیستش، نه دیگه حدسی هست، این حدسی هست، قضیه حدسی هست، اینجوری میگفتید دیگه. نه بگم پس چی بگم اینو، این قضیه حدسی هست، اونم وجدانی هست. این دستبندی که داشتیم اینجا دستبندی میکردیم، این علم حصولیه را کجا من دارم؟ شما جای دیگه نه، اگه اونو خاموشش کنیم اگه جای دیگه ندارم، این از من از وجدان این رو دست آوردم، اون از حدس بدم اون. خود حدس و تو خود حدس که میای حدسیه نیست، حدسیه نیست، این پدید آورنده حدسیه است،
اصلا قضیه نیست.
بله؟
اصلا قضیه نیست.
حالا به قول شما اصلا قضیه نیست، یک جور اتصال به بابه.
خب این اتصالیه بس چه فرقی میکنم؟ یعنی مثلا تو مثال گرسنگی فرسان بخواهم تصویرش کنیم چی میشه؟ شهودی چی میشه؟ حضوری چی میشه؟ حضوری چی میشه؟
شهودی به معنی
یه بار ستاره از کنار هم توی مثال میشه قرار شده.
اگه بیادتون باشه تو بدایه من یه مقداری وایسر این رو توضیح دارم. ببین مثلا الان ببین علم حسی رو میشمارن جز علوم حصولی، در حالی که خب من موقع که دارم این چیز رو پروژکتور رو میبینم که حصولی نیست، که یه حضوریه. الان تا چشم بستنی الان شد علم حصولی، بهش میگم خیالی، درسته؟ اگر چیز بشه، اگر کلی باشه بهش میگن عقلی، اگر جز معنای جزئی باشه بهش میگن وهمی، درسته؟
این تقسیماتی است که خودشون به ما یاد دادن دیگه. ما هم که میبینید تو وجود خودمون داریم همش مشاهده میکنیم.
خب مثلا ما قلبی نداریم
دیگه. نه، تو این مثالایی که گفتیم قلبی هیچ کدوم نبود. قلبی چیه؟ قلبی مفاد ترسته، مفاد ترس، شهود قلبی نیست، مفاد ترسه. آه خوب دقت کنید، آه این یکی الان خوب جایی رسیدیم، من اینجا بیدقتی کنم دیگه حیف میشه وقتون تمام. ببین شما داری میترسی، خب یه موقع هست با عقلت به ترست نگاه میکنی. آه جدی ها خوب دقت کنید، امیدوارم این بمونه براتون. من دارم میترسم، همین الان که دارم میترسم و تو ترس، یه ترس خیلی ویژه چیز کنید که همچین بیارزه آدم اعتراف کنه، تواضع کنه، یه ترس اساسی در نظر بگیرید. خب اساسی ترسیدید، خب قشنگ دارید اون ترس دارید میسوزید. خب این ترس یه موقع هست به این ترس نگاه میکنی با عقله، همین الان، خب این سهم عقله، عقل علم حضوری به این ترس الان داره، این سهم عقله. قلب چی؟ همون ترسیدن، تمام اون ترسیدن این شهود قلبی منه، تمام این شهود قلبی منه.
حالا توی علم حضوری هم همینه، توی علم حضوری هم بسیطه، مثل علم حضوری نیست که مرکب باشه، شما علم بی علم داشته باشید. توی علم برق علم حضوری با حضوری هم نیست، شما خود اون شی اگر نزد شما حاضر باشه این میشه حضوری، اگر صورتش نشون باشه میشه حضوری. بعد این طبقه برای شما تعریفی که برای شهودی کردید همون تعریفی که برای حضوری میشه. برای شما بعد باید شدت و زد بهش بدید، اگر نه همون تعریفی که برای شهودی کردید تعریفی که برای حضوری میکنن.
نه تفاوت رو
علم به ترس داری و ترسی.
اگه مرکب داری مرکب بشه، ببین یه چیز دیگه هم بگم. ببین ترس تو که الان داری، خب این ترس تو، عقل تو نمیگم، ترس تو میفهمی یا نه؟ با اصلا با تمام وجودش تو وجودمه، تمام وجودشو دارم میفهمم، این فهم عقلی نیست. ببین همینجا اگه عقل بخواد که میخواد و ناخواسته این کار رو میکنه، عقل به این ترسه میتونه نگاه کنه، از ترس یه تصویر میگه.
نه
تصویر که میگم اصلا تصویر رو ولش کنه، نه عقل ارتباط میگیره. ببینید عزیزم، پس دیگه وقت تموم شد، فقط اینو در نظر بگیرید، از موقف عقل میتونید به چیزی که پیش خودتونه میتونید نگاه کنید، از موقف قلب خود اونید، از موقف. و شما باید ببینید که من تو موقف ترس اشعارم اصلا به ترس، اینجا عقل من میتونه نگاه کنه به ترس،
تا این نگاه کنه میشه اصولی دیگه.
نه عقل نگاه میکنه، وصله. اینو روش فکر کنید عزیزان، جدن فکر کنید، بحث مهمه.
فردا که خاطره ترسه میاد این میشه علم حضوری.
او آره. اگر که الان ترسه بخوابه، عقل کار عقلها، شهود نه، شهود از دست میده، قلب موقع که ترس میره از دستش میده، اما عقل تصویری که گره، یعنی اون ارتباطی گره تصویرش میکنه،
تبدیلش میکنه.
علم حضوری بسیط هم
خب این شما بگید من میفهمم که الان دارم میترسم، این میشه حضوری، این بسیط این مرکبی چیه؟ یکی بگید من الان میفهمم.
نه فهم عقلی دارم میگم، فهم عقلی.
اگر فهم عقلی منظور چیه؟ درک میکنید من درک دارم همون شما
به تعبیر دیگه. ببین این دعوای قدیمی عقل و قلب به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عقل خیلی سخت ارتباط میگیره، اصلا عقل هیجان نداره، عقل خیلی سرد ارتباط میگیره، حتی موقع که علم حضوریه.
هنگام ترس
بدیم هیچ کنند بسید، نه مثلا لبخندی، نه قمی چیزی، ارتباط میگیره، ارتباط عقل. بله
عقل با آثاره،
نه کاملا ارتباط چیز حضوریه، ارتباط چیز حاضر اندل عقل یا اندل عالم اندل عابل خب اینطوریه. ولی بحث اینه که آخرش هم عقل داره میفهمه. دقت میکنید اینو نکته مهمه. صلوات بر محمد کنیم. ببخشید امروز رفتیم بیرون اون
سمرش چه
کامسی چیست بود؟ یادم هم نمیاد سمرش چی بود رسید؟
این ادراک اصل را بود از این
آره آره وجدانی رو گفتم این اصطلاح رو دوستان توجه داشته باشن. ببین الان فقط هم اصطلاح نبودا، داشتم میگفتم ببین این بالاخره میخواید این انواع شناخت رو از هم تفکیک بدین یا نه. این حتما یاد دوستان باشه شناخت قلبی که اسم شهوده فرق داره با شناخت عقل ولو حضوری. به تعبیری قلب میگه من دارم میسوزم، تو میگی من میبینمت. قلب اینجوری میگه من میبینمت، علم حصولی نیستا. عقله میگه من میبینمت، قلب میگه من دارم میسوزم، عقله میگه من میبینمت. درکت میکنم میگه قلب کردی گوزه درکم میکنم. این دعوای قدیمی عقل و قلب به خاطر اینه. خب سوالاتم که فرستادید دیگه
جای هست؟
شاید این صلاح خود دارید؟ نه شما چرا؟ توی کتاباشون اینجوری نه ولی معمولا یه مقدار اصطلاحات تیزتر. خب اونو برشید بزنید
حالا منبع برای مطالعه
بیشتر برای این نوع بحث منبع شست و رفته من یه بار هم درست شدیدید که یه تردیدی بکنی از از فلسفه خیلی کمک
این توضیح درکت ما به اشارات میسن ما خوندیم این چند جای اشارات دیدیم که مثلا همین میگه در حدود فرق حضوری با حضوری میگه اگر حضوری شما توجه بکنید که اون تأثیر رو دارید این یعنی اون میشه حضوری، اون علم شما در اون لحظه که شما دارید درک میکنید ولی خود این چه ترس رو شما دارید این میشه حضوری.